بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عفو بین الملل موضع جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر سازمان ملل را اهانت آمیز خواند. آژانس بین المللی انرژی اتمی از احتمال فعالیت ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کرد. دالائی لاما پس از دیدار با باراک اوباما رویکرد وی را حمایتی دانست. ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران هست. سلام دوباره از استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، بر شما. چند ثانی است که وارد جمعه 30 روز از بهمن ماه 88 شدیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. اگه هنوز بیدارید و صدای ما رو میشنویم، براتون جمعه خوب و هفته خوبتری رو آرزو میکنیم. آزاده اسدی هستم، همراه با بقیه همکارانم که برنامه های این مجله رو تهیه کردن با شما خواهم بود در طول یک ساعت آینده. در مجله نیمه شبمون خبر، گفتگو، گزارش و مصاحبه‌های مختلفی داریم. جزئیات مجله و فهرست برنامه‌ها رو بعد از شنیدن خبرها اعلام می‌کنم. مجله رو با خبرها و هانا کاویانی شروع می‌کنیم.
با سلام. سازمان عفو بین الملل میگوید جمهوری اسلامی با رد توصیه های مطرح شده برای رعایت حقوق بشر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو موضعی اهانت آمیز داشته است. حسیب حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل، در این باره میگوید مقام های ایرانی با رد پیشنهادهایی که ده ها کشور برای بهبود وضعیت حقوق بشر ارائه دادند، تحقیر و اهانت خود را به الزامات بین المللی به نمایش گذاشتند، درست مانند رفتاری که با مردم خود داشتند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه اعلام کرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران دلایلی را برای نگرانی این نهاد مبنی بر فعالیت ایران در جهت ساخت سلاح‌های هسته‌ای فراهم کرده است. این نخستین بار است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از چنین لحنی در گزارش‌های خود درباره ایران استفاده کرده است. یوکی آمانو، دبیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی، در اولین گزارش خود پس از انتصاب به این سمت نوشته است آژانس در پیوند با مسائل مربوط به سلاح های هسته‌ای مجموعه نامتناقض و قابل اعتمادی از اطلاعات را گردآوری کرده است. وبسایت جرس، پایگاه خبری جنبش راه سبز، گزارش داد مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از سفر به خارج از ایران منع شده است. بنابراین گزارش، مولانا عبدالحمید که نزدیک به جناح اصلاح طلب در ایران محسوب می شود، پس از سفر به عربستان سعودی تنها یک بار اجازه سفر به تاجیکستان را یافته و از سایر سفرهای خارجی منع شده است. این وبسایت به نقل از منابع سنی مذهب دلیل محرومیت امام جمعه اهل سنت زاهدان از سفر را جلوگیری از انعکاس مشکلات شهروندان سنی در ایران عنوان کرده است.
خبرهای رادیو فردا رو شنیدید با هانا کاویانی. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا چه برنامه هایی خواهیم داشت؟ وزیر امور خارجه اتریش از تحریم‌های بیشتر علیه ایران میگوید. آیا عادی شدن روابط دمشق واشنگتن تأثیری بر روابط تهران دمشق خواهد گذاشت؟ گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. وضعیت مبهم پرونده انرژی هسته‌ای ایران در گفتگو با یک متخصص. اتهام آمریکا به یک ایرانی در فرانسه برای صدور تجهیزات الکترونیکی غیرقانونی همچنان پابرجاست. یک بسیجی در گفتگو با کانال 4 تلویزیون بریتانیا از حبس و شکنجه خود و بقیه بسیجیانی گفته که از حمله به معترضان سرپیچی کرده بودند. یک گفتگو هم خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در جشنواره برلینانه در آلمان و فیلم‌های مطرح شب گذشته در این جشنواره مهم اروپایی. همه اینها همراه با مجله نگاه تازه و صدای شما شنوندگان رادیو فردا در مجله نیمه شب رادیو فردا. با یک گفتگو شروع می‌کنیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش محرمانه خود می‌گوید فعالیت‌های هسته‌ای اخیر ایران نگرانی‌ها درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح اتمی را افزایش داده. حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ابتدا این موضوع رو مطرح کرده که غنی‌سازی تا حد 20% ایران رو تا چه اندازه به دستیابی به سلاح اتمی نزدیک میکنه؟
ایران تا به حال نزدیک به 2000 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 3.5% که میتونه مورد مصرف در راکتورهای اتمی قرار بگیره تولید کرده بود، ولی با تصمیم تازه قصد کرده که اورانیوم رو غلظتش رو تا 20% افزایش بده و این در گزارش آقای آمانو دبیرکل جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیده میشه. نتیجه این افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم کم کردن فاصله زمانی برای دست پیدا کردن به غلظت نظامی است، یعنی زمانی که برای انجام غلظت از 0 تا 20% مورد احتیاجه تقریبا برابر خواهد بود با زمانی که مورد نیاز هست برای افزایش غلظت از 20% تا 90%. بنابراین اگر ایران قصد دست پیدا کردن به بمب اتمی رو داره، حالا راه خودش رو و فاصله خودش رو به نصف عملا کاهش میده.
آقای تقی‌زاده، این نخستین باره که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت به فعالیت‌های جاری ایران برای غنی‌سازی اورانیوم ابراز نگرانی میکنه و ظاهراً آقای یوکیا آمانو مدیر کل جدید آژانس برخلاف آقای البرادعی با صراحت حرفاشو میزنه.
حق با شماست. این اولین گزارش آقای آمانو در مورد برنامه های اتمی ایرانه و نشون میده که برخورد آژانس با ایران حالا برخورد کاملا کاری خواهد بود و برخورد تکنیکی، برخلاف گذشته که آقای البرادعی دبیرکل سابق آژانس سعی میکرد از راه دیپلماسی و جلب اعتماد ایران راهی پیدا بکنه برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های اتمی ایران، و این نوع برخورد باعث میشد که گاهی آژانس مجبور به پنهان کردن بعضی از اطلاعاتی بشه که در مورد برنامه‌های اتمی ایران داشت، و یا برخورد ملایم‌تری و یا برخورد دو پهلو با این برنامه‌ها رو در پیش بگیره، و ایران از این موضوع استفاده سوء میکرد، یعنی بخش مثبت گزارش‌های آقای البرادعی رو میگرفت و بخش منفی اون رو فراموش میکرد و اصرار می‌ورزید که برنامه ما طبیعت غیر نظامی داره و به سمت تامین سوخت. حال اون که گزارش تازه برای اولین بار میگه آژانس نسبت به هدف‌های برنامه اتمی ایران کاملا مشکوک و نگرانه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرده که ایران پیش از آغاز غنی‌سازی با عیار بالا بازرسان آژانس رو از این اقدام مطلع نکرده. دولت ایران به عنوان عضو آژانس در این صورت کاری غیرقانونی انجام داده؟
قبل از اینکه ایران اعلام بکنه میخواد اورانیوم قلی شده تا 3.5% رو غلظتش رو به 20% برسونه، به صورت آشکار اعلام کرد که این موضوع رو به اطلاع آژانس رسونده. اگر این موضوع به صورت کتبی اعلام نشده باشه، حداقل به صورت شفاهی اعلام شده و ایران به هر حال به این موضوع رجوع کرده. و گذشته از این، اورانیوم قلی شده‌ای که در اختیار ایران هست زیر نظارت آژانس قرار داره و نمیتونه بدون نظارت آژانس افزایش غلظت صورت بگیره. این خیلی مشکل با اهمیتی نیست. مشکل مهم این است که ایران به هر حال مطابق تاییدیه آژانس به این امر مبادرت ورزیده و انجام این عمل مخالف مفاد قطعنامه‌های گذشته شورای امنیت علیه ایران است که ایران رو از ادامه غنی‌سازی منع می‌کرد، حال اون که ایران به جای قطع غنی‌سازی به افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم پرداخته، که این به هر حال همونطور که عرض کردم یک گام تازه است به سمت نظامی کردن کامل برنامه‌های اتمی ایران.
حالا آقای تقی‌زاده، با انتشار این گزارش آژانس، واکنش ها یا عکس العمل بعدی گروه 5 به علاوه 1 به گمان شما چه خواهد بود؟
در سازمان ملل دو نهاد وجود داره. یکی از این دو نهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مسئولیت عمده اون پیشگیری از اشاعه سلاح‌های اتمی است. نهاد دیگه شورای امنیت هست که برای حفظ صلح در دنیا کار میکنه. این دو نهاد سازمان ملل با همدیگه در ارتباط مستقیم هستند. گزارش های گذشته آژانس در مورد برنامه های اتمی ایران مواد اولیه و اسناد اولیه بوده برای بررسی هایی که در شورای امنیت در مورد ایران صورت گرفت و قطعنامه هایی که علیه ایران تصویب شد. بین این دو گروه یک گروه مشورتی وجود داره که اون رو گروه 5 علاوه 1 میگن، که شامل 5 عضو ثابت شورای امنیت است به اضافه آلمان که به هر حال کشور بزرگی است. و اون چیزی که در گروه 5 علاوه 1 مورد مشورت قرار میگیره در مورد برنامه های اتمی ایران، زیرساختی است برای تصمیم گیری های نهایی اعضای اصلی شورای امنیت. بنابراین بعد از تنظیم گزارشی که حالا صورت گرفته و منتشر شده، انتظار میره گروه مشورتی 5+1 جلسه تشکیل بدن و با مطالعه گزارش آقای آمانو طرح قطعنامه تنبیهی تازه‌ای رو که مورد انتظار هست مورد گفتگوشون قرار بگیره و بعد پیشنهاد نهایی برای تصویب قطعنامه در شورای امنیت آماده بشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی به سوالات همکارم حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد در مورد فعالیت‌های هسته‌ای اخیر ایران. اما در همین زمینه وزیر امور خارجه اتریش روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال میره شورای امنیت سازمان ملل در ماه آینده میلادی در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیم جدی بگیره. این مطلب رو در گفتگو با روزنامه جروسلم پست عنوان کرده است. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا گزارش می‌دهد.
آقای مایکل اسپیندلگر وزیر خارجه اتریش که برای یک دیدار سه روزه به اسرائیل رفته است، در گفتگویی با روزنامه جروسلم پست اظهار عقیده کرد که طی چند هفته آینده باید درباره تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران آماده بود. وزیر خارجه اتریش این اظهار نظر را پیش از ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایراد کرد. رئیس دولت اسرائیل طی یک هفته اخیر در هر فرصتی خواستار اعمال تحریم‌های فلج کننده و از جمله تحریم صادرات نفت ایران شده است. نتانیاهو شامگاه چهارشنبه در یک سخنرانی در کنفرانس رئیسان سازمان‌های یهودی آمریکا نیز آنچه را در سفر اخیر به روسیه گفته بود تکرار کرد و اظهار داشت لازم است که تحریم‌های شدید شامل بخش انرژی ایران بشود. او افزود آغاز نقل قول: اکنون طبیعت رژیم ایران روشن شده و حال این امکان وجود دارد که تحریم‌های بسیار تأثیرگذار اعمال شود. تحریم‌های سبک نتیجه بخش نخواهد بود و باید فلج کننده باشند. پایان نقل قول.
The moment of decision is arriving and the international community is being tested by Iran as we speak.
نتانیاهو پیش از این نیز گفته است که زمان تصمیم گیری جامعه جهانی فرا می رسد و ایران نیز در حال آزمایش جدی بودن این تصمیم است. جامعه بین المللی نمی تواند موفق نشود. اگر این فرصت از دست برود، پس از آن تحریم ها چه سودی خواهند داشت؟ اسپیندلگر وزیر خارجه اتریش که کشورش در حال حاضر یکی از اعضای 15 گانه شورای امنیت است، به نوبه خود گفته است که اگر ما به دنبال تأثیرهای واقعی تحریم‌ها بر روی رژیم ایران هستیم، باید در پیرامون تحریم‌هایی صحبت کنیم و شرایطی فراهم آوریم که تحریم‌ها واقعاً تأثیرگذار باشند. وزیر خارجه اتریش در مورد نوع تحریم‌ها گفت که هنوز در این زمینه تصمیمی گرفته نشده و افزود که توافق و مصالحه 5 عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه مسئله حساسی است و روشن نیست که آیا در زمینه تحریم بخش انرژی ایران مصالحه‌ای در شورای امنیت صورت خواهد گرفت یا خیر. در گفتگو با جروسالم پست آقای اسپیندلگر در پاسخ این پرسش که آیا اتریش قانع شده است که جمهوری اسلامی در پی ساخت سلاح هسته‌ای است گفت هیچ کس نمی داند که رهبران جمهوری اسلامی ایران چه در سر دارند و البته هیچ کس نیز نمی خواهد که اسلحه اتمی در دست رژیم ایران قرار گیرد و باید مطمئن بود که در آینده نیز چنین نخواهد شد.
نادر صدیقی گزارش میداد. اما تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در مورد اعزام سفیر خود به سوریه در حالی اعلام میشه که واشنگتن باز 5 سال پیش تا به حال روابط دیپلماتیکی با دمشق نداشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نادر وکیلی میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به زودی سفیر خود را به سوریه اعزام خواهد کرد، اقدامی که روابط دیپلماتیک واشنگتن دمشق را پس از 5 سال احیا میکند. رابرت فورد سفیر برگزیده دولت اوباما که هنوز باید رأی اعتماد خود را از سنای آمریکا دریافت کند، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت وی هیچ توهمی در مورد چالش‌های بر سر راه خود ندارد. سفیر آینده آمریکا در سوریه گفت اما دیدار چندی پیش او با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وی را به پیشرفت و بهبود در روابط دو کشور امیدوار کرده است. اختلاف دمشق واشنگتن از ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان در سال 2005 آغاز شد. گرچه سوریه هر گونه دخالتی را در ترور رفیق حریری رد کرد و بارها به تلاش‌های آمریکا برای استقرار صلح میان اسرائیل و کشورهای همسایه عربش نیز علاقه‌مندی نشان داد، اما جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای 5 سال متوالی از ایجاد هر گونه روابط دیپلماتیک با سوریه خودداری کرد. اما کانون و تمرکز اصلی سیاست خارجی دولت اوباما بر اساس سیاست تعامل و گفتگو با جهان اسلام بوده، سیاستی که هم از سوی فعالان حقوق بشر و هم از سوی طرفداران سیاست ستیزه‌جویی مورد انتقاد قرار گرفته است. مرحوف جوجاتی از کارشناسان مسائل سوریه و استاد دانشگاه جورج واشنگتن در گفتگوی با رادیو اروپای آزاد میگوید انزوای سوریه و تحمیل تحریم‌های گوناگون علیه این کشور کاملا نتیجه مخالف از آن چیزی که در نظر بود در برداشت و از جمله اینکه به جای تضعیف سوریه نقش این کشور را در منطقه تقویت کرده است.
Syria is a key player in the Middle East. It has an impact in Lebanon. It has an impact on the Israeli-Palestinian front. It has an impact on Iraq. Syria is pivotal.
سوریه به عنوان یک بازیگر کلیدی در خاورمیانه روی لبنان، روی عراق و روی بحران فلسطین و اسرائیل نفوذ دارد. همچنین برخی از دولت مردان آمریکا امیدوارند تا بهبود روابط واشنگتن دمشق ایران را از سوریه دور کند، اما آقای جوجاتی میگوید
I don't think there is much illusion in Washington that this is going to create a great distance between Syria and Iran.
من فکر نمی‌کنم توهم چندانی در واشنگتن وجود دارد که عادی شدن روابط دمشق واشنگتن شکافی میان سوریه و ایران ایجاد کند. به افسود تصور من این است که از دیدگاه سوریه بهبود روابط دمشق با واشنگتن به بهای روابط دمشق و تهران تمام نخواهد شد.
I think from a Syrian perspective an improved US-Syrian relationship is not going to be at the expense of a Syrian-Iranian relationship.
این کارشناس مسائل سوریه خاطر نشان می‌کند نکته‌ای که بدیهی به نظر می‌رسد معکوس کردن سیاست‌های کهنه آمریکا است، سیاست‌هایی که نه تنها در گذشته نتیجه‌ای نداده بلکه مضر هم بودند و می‌افزاید اکنون دوره گفتگو و تعامل فرا رسیده است.
گزارش نادر وکیلی رو شنیدیم. تصمیم گیری درباره پرونده یک ایرانی در فرانسه که از طرف آمریکا متهم است پیچیده تر شده است. بنابر گفته های مقام های آمریکایی مجید کاکاوند تجهیزات الکترونیکی آمریکایی خریداری شده از آمریکا را بدون مجوز از طریق مالزی به ایران منتقل کرده. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان مقیم فرانسه در این مورد برای رادیو فردا بیشتر توضیح میده.
کاکاوند یک واسطه بازرگانی، اون چیزی که در عرف بازار بهش میگن دلال، معاملاتی میکرده و گویا از جمله این معاملات معاملاتی بوده که با شرکت‌های آمریکایی میکرده که اونها زیر محدودیت‌های بازرگانی سیاسی آمریکا بودند و نمیتونستن با ایران معامله بکنن و از طریق کاکاوند با یه واسطه دیگه این معاملات انجام میگرفته. به خاطر همینم در چارچوب قوانین آمریکا این عمل خلاف قانونه و جرم تلقی میشه. به درخواست دولت آمریکا دولت فرانسه کاکاوند رو فعلا ممنوع الخروج کرده، نه اینکه بازداشتش کرده باشه، و پرونده‌ای برای کاکاوند در دادگستری فرانسه مطرحه تا ببینن در چارچوب قوانین فرانسه آیا او مرتکب جرمی شده یا نه، به خاطر اینکه به درخواست دولت آمریکا دادگستری فرانسه چارچوب قوانین آمریکا نمیتونه کاکاوند رو به زندان میاندازه یا محاکمه بکنه.
اعلام رأی دادگاه آقای کاکاوند امروز بود گویا که به تعویق افتاد. شما فکر میکنید به چه دلیل؟ به خاطر اینکه هنوز به نتیجه نرسیدن در مورد اتهام ایشون؟
در فرانسه تحقیقات اولیه رو بازپرس انجام میده یا نماینده دادستان انجام میده، یعنی به اون صورت هنوز پرونده به دادگاه نرفته که دادگاه بخواد رسیدگی بکنه و خب لابد هنوز دلایل کافی به دست نیومده و خب با توجه به این که این ظاهر حقوقی قضایی قضیه است، پشت این هم بالاخره روابط فرانسه و ایران مطرحه.
در شاید که آقای کاکاوند در پاریس فعلا منتظر رأی نهایی هستند، خانم رایس در ایران منتظر حکمشون هستند.
کلوتیلد رایس در سفارت فرانسه در تهران تحت نظر و دولت ایران درخواست هایی داره در ازای آزاد کردن اون و از جمله مسئله کاکاوند و مسئله یک شخصی که در فرانسه به نام وکیلی راد که اتهام قتل شاپور بختیار و کتیبه منشیش محکوم به حبس ابد شده و الان 18 ساله که در زندانه و حبسش رو میکشه و از قرار معلوم دولت آقای احمدی نژاد درخواست آزادی رو او رو هم کرده. مثل اینکه یک همچین مبادله‌ای باید صورت بگیره بین یک خانم فرانسوی که در ایران فقط معلم زبان فرانسه بوده و جرمش اینه که در یک تظاهرات شرکت کرده و یک دو تا عکس گرفته و دو نفری که یک کسی دو نفر رو در فرانسه کشته و دیگری که دلال معاملاتی بوده، ممکنه در ارتباط به قانون فرانسه مرتکب جرمی نشده باشه، ولی در این که نسبت به قوانین آمریکا تقلب میکرده و در ارتباط با قوانین آمریکا عمل جرم هست تردیدی نیست. بنابراین من فکر میکنم پیچیدگی قضیه بیشتر در این زمینه هست و باید دید که در پشت این پرونده های حقوقی قضایی چه مسائل سیاسی خوابیده و تا کی میتونه به کشمکش سیاسی حقوقی ادامه داشته باشه.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان مقیم فرانسه بود که با رادیو فردا صحبت میکرد. اما بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو.
آقای خامنه ای، ما اینقدر مش زدیم تو دهن آمریکا که دستمون درد گرفت. شما اگه مش داری بزنی تو دهن آمریکا، دیگه چرا دنبال سلاح میری؟ چرا موشک میخری؟
این آقای احمدی نژاد که دم از آزادی مطبوعات میزنه، مگه نمیبینه یا نمیشنوه که این همه زندانی روزنامه نگار تو زندان هستند؟ یا نمیخواهد بداند؟ لطفاً به ایشان گوشزد بکنید که این همه زندانی روزنامه نگار که در دنیا سابقه نداره، اینا را نمیشنوه یا نمیبینه؟
آقای احمدی نژاد بفهمید ما داریم چه بدبختی هایی میکشیم و بعد اون میگه فلسطین، اون میگه نمیدونم آمریکا. بابا زندگی خود مردم رو درست کن، اذیت میکنن.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم اول روم تو صفحه من کارگر معلوم میشه، نه تو با حرف و حدیث گفتن. و
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
یک گزارش داریم. به گزارش کانال 4 تلویزیون بریتانیا، یک عضو پیشین نیروی بسیج که به دنبال اعتراض‌ها و سرکوبی‌های خشونت‌بار بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به انگلستان پناه برده، در گفتگوی اختصاصی با کانال 4 این تلویزیون از حبس و شکنجه خود و بسیجی‌های دیگری گفته که از حمله به تظاهرکننده‌ها سرپیچی کرده بودند. این فرد ایرانی که در گزارش کانال 4 تلویزیون انگلستان به نام علی معرفی شده و چهرش به خاطر ملاحظات امنیتی در طول مصاحبه نشون داده نمیشه. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
اولین باری که من رو برای بازجویی بردند، چنان سخت بر چشم چپم زدند که برای مدتی نمیتوانستم ببینم. پس از دومین روز میتوانستم قدری ببینم. فکر کردم چشم چپم کور شده. هنوز مشکلاتی دارم. هرگز به وضع عادی برنگشته. رفتارشان با من، با اینکه رتبه بالایی در بسیج داشتم و سابقه ای طولانی از فعالیت، هرگز انتظار نداشتم به چنین شکلی با من حرف بزنند، چه برسد به اینکه مورد توهین و دشنام و ضربه و لگد قرار گیرم. آنها سناریوهای اعدام خلق می‌کردند. می‌گفتند می‌کشیمت و مرگت را به اعتراضات ربط می‌دهیم. می‌گیم در جریان اعتراضاتی کشته شدی. چند ساعت روی میزی با دستان بسته و طنابی به دور گردن ایستادم. آنها چند بار آمدند و گفتند مرا الان یا پس از یک ساعت اعدام می‌کنند. بسیار نگران بودم. بعد آمدند میز را کنار کشیدند و من افتادم. فکر کردم دارم با این جهان ودا میکنم. شما اضمحلال خودتان را مشاهده میکنید. وقتی میز را کشیدند تناب به جای وصل نبود و من از پشت افتادم و بیهوش شدم. وقتی به خود آمدم خیس بودم. رویم آب پاشیده بودند. بالا آوردم. اون وقت اعترافم را گرفتند و من امضا کردم. هیچ کدومش برام باور کردنی نیست. دوستم که همسلولیم بود هیاهویی به پا کرد. هرگز چنین چیزی ندیده بود. خب من هم ندیده بودم. او در شوک بود، سردرگم بود، اختیارش رو از دست داد، جیغ کشید و فریاد زد، خودش رو به دیوار میکوبید. زندانبانها به او اخطار کردند اگر به این رفتار ادامه دهد شرایط را برایش بدتر میکنند. یکی از زندانبانها آمد و او را کتک زد. صورتش دچار خونریزی شد. لباسش را پاره کرد. باتومی که داشت او با آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. در اینجا علی سکوت میکند. بغضش میشکند و میگرید. او پس از چندی ادامه می‌دهد. یکی از زندانبانان بیرون، یکی داخل سلول بود. می‌خواستم اعتراض کنم، فریاد بزنم، کمکش کنم، اما خب دیده بودم آنها چگونه با معترضان برخورد می‌کنند و نمی‌توانستم اعتراض کنم. کاملاً شرمنده‌ام، پیش خدا خجالت می‌کشم. از جوانی‌ام، مقابل دوستم، در برابر مردم شرمگینم. ما مسلمانیم، دینمان اسلام است، خدا را می‌شناسیم. وقتی همه چیز را بررسی می‌کنی در آخر خیلی متفاوت از همه آنچه بود که آنها گفتند. اون چیزها خیلی دور از اسلام بود. اسلام پرده‌ای برای آنها شده که از پشت آن می‌توانند هر آنچه می‌خواهند انجام دهند. آمران به عنوان مسئولان اسلامی معرفی می‌شوند. هر چه می‌گوییم اسلام است. شما نباید اسلام را مورد سوال قرار دهید. شعری است که می‌گوید بنی آدم اعضای یکدیگرند. دوستم، مردم، خودم، شما، دیگران، ما همه یکی هستیم. درد هر شخصی می‌تواند بر هر کس اثر گذارد. می‌تواند آرامش را بر هم زند. درد من این است که از خودم ناراحتم که بهترین سالهای زندگیم را بی اطلاع گذراندم و آنها از این استفاده کردند. من یک وسیله بودم، وسیله‌ای برای آنها تا به اهدافشان برسند. من ندانسته در برنامه‌های آنها وارد شدم، ندانسته توسط آنها هدایت شدم. من در سنی به بسیج پیوستم که مثل خشتی بودم که می‌توانست شکل گیرد. ما با این افکار رشد کردیم، آنها به ما شخصیت دادند. معتقدم کسانی هستند که اینک کاملا پشیمانند، کسانی که نمیتوانند این تأسف را ابراز و این سازمان را ترک کنند.
بکتاش خمسه‌پور اظهارات یک عضو پیشین نیروی بسیج را بیان میکرد در گفتگو با کانال 4 تلویزیون انگلستان. اما یک گفتگو و گزارش هنری داریم. در آغاز هفته دوم جشنواره بین‌المللی فیلم برلین به این شهر تاریخی سفر میکنیم تا از زبان امیر نیکزاد گزارشگر اعزامی رادیو فردا درباره تازه‌های فیلم بدونیم. همکارم حسین قویمی از امیر نیکزاد خواست ابتدا درباره فیلم‌هایی که شب گذشته در فستیوال برلین نمایش داده شدند توضیح بده.
تو این دوره از جشنواره فیلم برلین تا الان بیش از 100 فیلم کوتاه نمایش داده شده و استقبال هم ازشون بی‌نظیر بوده، چون تمام بلیط ها فروش رفته و از فیلم کوتاه کلن استقبال خیلی خوب. اما دیشب هیئت داوران جایزه بین المللی فیلم کوتاه، خرس طلایی و خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران و دو جایزه دیگر رو برندگانش رو اعلام کرد. خرس طلایی این دوره از جشنواره برلین در رشته فیلم کوتاه به فیلمی رسید به اسم سرقت بانک از سوئد، ساخته روبن اوستلوند. فیلم هم داستان جالبی داره. 96 نفر داستان سرقت از یه بانک رو در سال 2006 که ناکام هم مونده تعریف میکنن و جالبه که هر کدوم از اینا سرقت رو اونطوری که تو فیلم‌های هالیوودی دیدن یا تو رسانه‌ها دیدن و شنیدن تعریف میکنن، در حالی که ماجرا واقعا و اصلا چیز دیگه‌ای بوده. از طرف دیگه جایزه خرس نقره‌ای ویژه هیئت داوران هم به یه فیلم از اسرائیل رسید به اسم های ریدا، ساخته شای میتزینسکی. و جایزه‌ای به اسم DAAD که در واقع یه بورس برای فیلم کوتاه به فیلمساز رومانیایی رسید به اسم آدریان سیتارو برای فیلم کولیویا. همونطور که گفتم این جایزه در واقع یه بورس یا فرصت مطالعاتیه که به این فیلمساز رومانیایی این شانس رو میده که 3 ماه تو برلین زندگی کنه و فیلم بسازه. و در آخرین رشته هم یه فیلمساز جوان بلژیکی به اسم ناتالی تیرلینک به خاطر فیلمی که امسال تو جشنواره داشت به اسم من در برابر ونوس به عنوان نامزد جایزه آکادمی فیلم اروپا برای فیلم کوتاه در سال 2010 انتخاب شد.
آقای نیکزاد، هر سال در کنار این جشنواره یک بازار فیلم هم برگزار میشه. از بازار فیلم چه خبر؟
بازار فیلم اروپا که هر سال همزمان با جشنواره فیلم برلین توی این شهر برگزار میشه امسال هم فعالیت داره و اونطوری که مدیر این بازار امروز به هم میگفت از سال پیش هم رونق خیلی بیشتری داشته. به گفته خانم بکی پروبس در نیمه اول، یعنی 5 روز اول از این بازار که پشت سر گذاشتیم، تقریبا 40,000 نفر به این بازار سر زدن و روز یک شنبه گذشته بازار فیلم بیش از 2,400 نفر بازدید کننده داشته که این خودش نسبت به سال گذشته یه رکورد به حساب میاد. از ایران هم بنیاد سینمایی فارابی مثل هر سال با آخرین تولیدات سینمای ایران، البته اون تولیداتی که به درد بیننده خارجی بخوره، یه غرفه داره و حاضر در بازار فیلم.
آقای نیکزاد، از فیلمایی که فردا به نمایش در میاد برای ما بگین و شنیدم که یک فیلم ایرانی هم به روی اکران میره.
فردا جمعه در واقع آخرین فیلم ایرانی حاضر توی این دوره جشنواره برلین نمایش داده میشه، فیلمی به اسم لباس نو امپراتور ساخته رضا حائری که خودش هم تو برلین حضور داره و فیلمش که مستنده در واقع کاوشیه در تاریخ لباس و مد در ایران و رابطهش با سیاست. به قول خود آقای حائری، با نگاهی به لباس و شکل استفاده از اون تو ایران در 100 سال گذشته میشه تاریخ ایران رو نوشت. بعد ببینیم که فردا این نظریه آقای حائری چطور توی فیلمش نشون داده میشه.
امیر نیکزاد از رادیو فردا که در برلین حضور داره از جشنواره فیلم برلین میگفت و به سوالات حسین قویمی جواب میداد. اما به ساعت 1 بامداد جمعه نزدیک میشیم و به بخش دوم مجله نیمه شب میرسیم. هانا کاویانی تو استودیوست و آماده است برای خبرهای بخش دوم. رادیو فردا گوش میکنید. با سلام. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اعلام کرد فعالیت‌های هسته‌ای ایران دلایلی را برای نگرانی این نهاد مبنی بر فعالیت ایران در جهت ساخت سلاح‌های هسته‌ای فراهم کرده است. این نخستین بار است که آژانس بین المللی انرژی اتمی از چنین لحنی در گزارش‌های خود درباره ایران استفاده کرده است. در ادامه روند آزادی بازداشتی‌های اخیر کمیته گزارشگران حقوق بشر می‌گوید اردوان تراکمه و صفورات تفنگچی‌ها روز پنجشنبه آزاد شدند. اردوان تراکمه دانشجوی کارگردانی و منتقد سینما که از ششم دی ماه در بازداشت به سر می‌برد با تودیه وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شد. صفورات تفنگچی‌ها نیز که برخی دیگر از افراد خانواده‌اش همچنان در بازداشت هستند پس از 8 روز از زندان اوین آزاد شده است. همچنین وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از آزادی امید مهرگان خبر داد. به گزارش کلمه، امید مهرگان از روزنامه نگاران فعال در حوزه فرهنگ و هنر که در تاریخ 15 بهمن ماه در منزل مسکونیش بازداشت شده بود، روز پنجشنبه از زندان اوین آزاد شده است. وبسایت جرس پایگاه خبری جنبش راه سبز گزارش داد مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از سفر به خارج از ایران منع شده است. بنابراین گزارش، مولانا عبدالحمید که نزدیک به جناح اصلاح طلب در ایران محسوب می شود پس از سفر به عربستان سعودی تنها یک بار اجازه سفر به تاجیکستان را یافته و از سایر سفرهای خارجی منع شده است. وبسایت نزدیک به اصلاح طلبان از آزادی محمود دردکشان از فعالان سیاسی در اصفهان خبر دادند. آقای دردکشان از تاریخ 4 دی ماه در پی درگذشت آیت الله حسین علی منتظری بازداشت شده بود و پس از 55 روز با قرار وثیقه از زندان دستگیر اصفهان آزاد شده است. دالای لاما رهبر معنوی بودایان جهان روز پنجشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. رهبر تبتی بودایان پس از این دیدار در مقابل خبرنگاران گفت که رویکرد باراک اوباما در طی گفتگوی دو جانبه حمایتی بود است. رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید درباره این دیدار گفت باراک اوباما حمایت قوی خود را درباره حفاظت از هویت منحصر به فرد فرهنگی، دینی و زبانی تبت و پشتیبانی از حقوق بشر تبتی‌ها در چین ابراز کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تعهد دلائی لاما به صلح‌آمیز بودن مطالباتش را ستود و او را به گفتگوی مستقیم با چین درباره مسائل تبت ترغیب کرد. چین که دلائی لاما را یک تجزیه طلب می‌داند از دیدار آقای اوباما با وی انتقاد کرد. شامگاه پنجشنبه یک هواپیمای کوچک پس از برخورد به یک ساختمان 7 طبقه در نزدیکی دفتر FBI پلیس فدرال آمریکا در ایالت تگزاس منفجر شد. در پی گزارش‌ها در پی این حادثه 2 نفر به بیمارستان منتقل شدند و مسئولان شهر آستن مرکز ایالت تگزاس میگویند سایر افراد سالم از این ساختمان خارج شدند.
هانا کاویانی بود. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در مجله نیمه شب. اما میرسیم به برنامه هفتگی که به گفته مجریاش توی اون از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزاد هم میشه پیدا کرد. شاهنامه آخرش خوشه یا اولش؟ همکارای جوان ما در برنامه نگاه تازه این هفته فقط به این پرسش جواب نمیدن.
نگاه تازه.
سلام، من محمد زرقامیم.
منم اسمم هنوز عوض نشده، محمد رضا کاظمی هستم
و اینم همچنان برنامه نگاه تازه است که میشنم.
شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. سپه اندرون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمان زبان بسته از نیک و بد.
این شهرام ناظری خواننده نامدار ایرانی بود که چند بیتی از اشعار شاهنامه رو برامون دکلمه میکرد.
خب اگه شاهنامه رو دوست دارین
و بیشتر از اون شهرام ناظری رو،
خلاصه تا آخر شاهنامه،
بله
ببخشید، تا آخر برنامه رادیوتون رو نبندین.
قراره درباره شاهنامه در تئاتر، سینما و موسیقی حرف بزنیم.
همه رخشندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند.
ماما طرف من نیا که شاهنامه خوندم احساس رستم بودن بهم دست داده.
من احساس میکنم تو بیشتر شبیه ضحاک شدی.
جدی؟ ضحاک هم بد نیست. اگه اینجا باشه شاید بتونم تو این تئاتر تارمه یه کاری پیدا کنم برای خودم.
تارمه؟ تارمه دیگه چی؟
همین تئاتر خانم آرام قاسمی دیگه.
آرام قاسمی هنرپیشه و کارگردان تئاتر.
بله، خانم قاسمی از شهر میلان ایتالیا که تیم فوتبالش هم من خیلی دوست دارم الان با ماست.
حتما هم میدونی که نمایش ضحاک و فریدون رو تو ایتالیا روی صحنه برده بوده.
بله دقیقاً.
خانم قاسمی چی شد که فکر کردین که ضحاک و فریدون رو برای ایتالیایی ها روی صحنه ببرین؟
من وقتی که اومدم اینجا حس می‌کردم که مردم توی اروپا متاسفانه خیلی زیاد با ادبیات ما آشنا نیستن. از اونجایی که توی ایران یه کار مستند ما انجام داده بودیم در مورد زندگی نامه آقای مرشد ترابی که معروف‌ترین در حقیقت نقالان ایرانی هستن، و از اونجایی که من می‌دونستم نقال‌ها کسایی هستن که در طی تاریخ زبان فارسی رو حفظ کردن و همچنین شاهنامه رو، تصمیم گرفتم که یه کار نقالی انجام بدم.
برای همون اجرایی که داشتین در ایتالیا کدوم داستان و کدوم بخش از شاهنامه رو؟
داستانی رو که انتخاب کردیم داستان فریدون و ضحاک بود که در دفتر اول شاهنامه هست.
خب این داستان فریدون و ضحاک رو برای اینکه برای اون بیننده و
قابل
درکش کنین چیکار کردین؟
ما اومدیم کار رو تقسیم کردیم به چند نقد در مورد شخصیت‌های مختلفی که در داستان ضحاک و فریدون هست. در بین این نقد‌ها از ویدیو استفاده کردیم، ویدیوهایی که یک جوری حس‌های افراد و شخصیت‌هایی که ما انتخاب کرده بودیم، مثلا فریدون، فرانک، کاوه آهنگر، همین این شخصیت‌ها پس زمینه‌شون یک شخصیت پردازی داشتن. یک جوری من تصمیم گرفتم که اون داستان‌های قدیمی شاهنامه رو مرتبط کنم با قضایایی که الان در دنیا وجود داره. کلن ماجرای ضحاک تم قدرت رو بررسی میکنه. قدرت و تسلط چجوری میتونه مخرب باشه.
حالا تو حیطه فعالیت‌های خودتون که هنر نمایشه توی ایران چقدر شاهنامه پرداخته شده؟
میدونید آقای بیضایی خیلی کتاب نوشتن، مثلا همون شخصیت اژدهاک شخصیت ضحاک هستن، یا اینکه آرش رو ایشون نوشتن، یا اینکه استاد خوبم آقای بهروز غریب‌پور اپرای رستم و سهراب رو کار کردن که به صورت نمایش عروسکی بود.
آقای چکنواریان.
بله با چکنواریان کار کردن. بله
واقعا شاهنامه توی فرهنگ ایرانی جایگاه بسیار مهمی داره و من فکر میکنم که تا حدی هویت ملی و خودآگاهی تاریخی ایرانی ها رو شکل داده.
اما خودمونی ما جوانای ایرانی چقدر از اهمیت شاهنامه میدونیم که اینقدر بهش مینازیم؟
از آقای احمد کریمی حکاک استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه واشنگتن دعوت کردیم در برنامه‌مون شرکت کنه و درباره اهمیت شاهنامه برای ایران و ایرانی توضیح بده. آقای حکاک بفرمایید.
شاهنامه داستان گذشته دیگان بوده است، ولی لزوماً اختصاصی مردمانی در کشوری به نام کشور ایران نداشته است. افسانه‌های کهنی بوده است که همه بشریت می‌تونستن ازش درس‌ها یاد بگیرن، و این درس البته در خردورزی کمال یافته این متن است که اهرمان کاملی نمی‌آفرینه فردوسی، همه ناکاملند، ولی در این حال بسیارانی نیک و نیکوکار هستند و در نهایت کوشش انسان است که سرنوشت او رو می‌سازه، و عجل یا به قول فردوسی زمانه البته نیروی مخفی و آسمانی هست، ولی کوشش های انسان هم سرنوشت او رو رقم میزنه. از دوران ظهور صفویه و شکلگیری مملکتی به نام ایران است که کوشش های شروع میشود برای اینکه از شاهنامه سند هویت ایرانیان بسازند، به طوری که در اردوگاه های سپاهیان صفوی در این حال که روزخان ها میرفتند و حماسه و تراژدی عاشورا رو ذکر میکردند و سربازان رو تهییج و تحریض میکردند، بعد شاهنامه خان ها میرفتند و داستان رویارویی رستم و افراسیاب و ایرانیان و تورانیان رو باز میگفتند. رفته رفته با پیوستن ایران به کاروان مدرنیته اونها رو آگاه میکنه به پیشینه ایرانی جدا از اسلام خودشون، و شاهنامه در این قضیه بسیار اهمیت پیدا میکنه و البته گاهی هم راه رو میگشاید به گرایش های اولتراناسیونالیستی یا شوونیستی از نوعی که مثلا در زمان رضا شاه سر بر میکنه. حقیقت این است که در این خانش اخیر، یعنی به خدمت گرفتن شاهنامه در راه پیش بردن طرحواره ناسیونالیسم ایرانی، غلطخوانی شاهنامه زیاد اتفاق افتاد.
آقای دکتر، میشه در مورد ساختار خود شاهنامه هم صحبت کنید که از همون یعنی اون سه بخش تقسیم شدنش، اسطوره‌ای و پهلوانی و تاریخی؟
بله، البته این شاید بشه گفت زنجیره روایتی وارد شاهنامه میشه. یکی زنجیره داستانایی است که مغان زردشتی اواخر ساسانی جمع کردن که اینها بیشتر داستان شاهان ساسانی است. در دوره اساطیری ما دو روایت میبینیم، یکی روایت‌های ملی ایرانیان که مربوط به شاهانی بوده است که از کیومرث شروع میشه تا زمانی که دارا از اسکندر شکست میخوره، و دیگری روایت اخص پهلوانان سیستانی است که چهار نسل اونها رو ما در شاهنامه میبینیم، سام و زال و رستم و سهراب. نشانه این روایت های سیستانی کاملا مشخصه، برای اینکه نظام ارزشیشون فرق میکنه. مثلا در بسیاری از اساطیر آریایی میبینیم رنگ سفید است که با نیکی و پاکی عجین است، و رنگ سیاه و تیرگی است که با بدی و زشتی و پلیدی، ولی مثلا در روایات سیستانی ما دیو سفید داریم.
آقای حکاکایا، از شاهنامه نگاه سیاسی و اجتماعی فردوسی رو هم میشه استخراج کرد؟
شاید، منتها ما نمی‌دونیم که این گونه نگرش مخصوص به شخص ابوالقاسم فردوسی بوده است یا میراث زمانه او بوده و در فضای اطراف او منتشر بوده است. اون چیزی که ما به عنوان جهان نگری شاهنامه میتونیم اسم بگذاریم این است که زمانه فرسوده ای و عصر طلایی گذشته است. مثلا در همون آغاز فردوسی سوالی رو مطرح میکنه که گیتی از آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند، یعنی نوعی تئوری دژنراسیون تاریخی و اعتقاد به خونریزی درونی ملت‌ها و در این مورد ملت ایران در شاهنامه مندرج است و یک نظریه تراژیکی از تاریخ مندرج در شاهنامه. وقتی که ایرانیان با غیر ایرانیان روبرو میشن حریف اونها هستند، ولی وقتی که با خودشون نسل‌ها در تضاد قرار میگیرن، متاسفانه همیشه نسل قدیمی‌تر و پیرتر به نسل جوان‌تر پیروز میشه که اون پیروزی سنت است بر نوآوری و بهترین تجلیش را در پهلوی دریده سهراب میتوان.
جالب بود پیروزی سنت بر مدرنیته، اونم در افسانه پسرکشی، البته به گفته آقای حکاک.
البته شاهنامه در طول قرن‌های گذشته تغییر و تحولاتی هم داشته.
آره، این اتفاقا مسئله‌ای که بد نیست اینجا با آرش شریفزاده عبدی، ایرانشناس مقیم کوپنهاگ، در میون بذاریم.
نسخه هایی که موجود هست، حالا از هر دورانی از شاهنامه، همه اینا مفیدن برای ما، چون ما هر نسخه‌ای رو بر مبنای اون حکومت یا دورانی بوده که پیش اومده. مثلا نسخه هوکتون، در این نسخه ما میبینیم که اهل بیت یعنی شیعه میشه این شاهنامه، این امامان اول میان درونش. نه اینکه آدم بگه اینا دست بردن و حتما این کار، نه، این مال اون دوره بوده. هر دوره‌ای یه لایه از خودش اضافه میکنه بر اسطوره‌ها و مخصوصا در اوایل اسطوره، چون هر سیستمی، هر حکومتی میخواد خوب این آثار و این سنت باستانی رو به خودش تکیه بده. مثلا ما لایه‌هایی از دینش اوستایی هم داریم، اسطوره‌های هند اروپایی هم داریم.
حالا فکر میکنید که تو این دوره معاصر چه لایه‌هایی بهش اضافه شده؟
بالاخره در زمان ما روی شاهنامه‌هایی تکیه میشه که همون از دوران شاه طهماسب به شاه صفوی بوده. هم ما امامان شیعه رو داریم و هم چیزهای دیگر در شاهنامه.
ولی با این همه داستانای جذابی که شاهنامه داره و تا اینجا از زبون اینو اون شنیدیم، تو سینمای ایران من که فیلمی به ذهنم نمیرسه که از روی شاهنامه ساخته شده باشه و فیلم موفقی بوده باشه.
دقیقاً، قبلا فکر میکردم نکنه شاهنامه اصلا قابلیت سینمایی شدن نداره، ولی بعدن فهمیدم که اشتباه میکردم.
جالبه، ولی بذار برای روشن شدن این قضیه و حاشیه‌هاش بریم سراغ امیر هوشنگ کاووسی، منتقد قدیمی و سرشناس سینمای ایران.
تقریباً نیم قرن پیش که من یه دانشجو بودم پاریس، در یه سخنرانی که مرحوم هانری ماسه شاهنامه‌شناس کرد، راجع به شاهنامه اینو گفت. گفتش ریچارد واگنر، آهنگساز و اپرا نویس آلمانی میدونید.
بله درسته.
این آدم در اواخر عمرش میخواست از مجلسهای شاهنامه اپرا بنویسه، منتها مرگ امانش نداد. شاهنامه میتواند با آثار درامی مثل تئاتر، فیلم همبستگی پیدا کنه، چون وقتی شما شاهنامه رو میخونید اصلا میبینید تصویره. بنابراین بردنش به فیلم خیلی کار آسانیست برای یک سناریو نویس البته با استعداد و آگاه. فیلم هایی که در گذشته از شاهنامه ساخته شد مثل رستم و سهراب چیزهای با ارزشی نبود، یعنی اون فضای شاهنامه رو نتوانسته بودند وارد فیلم بکنند.
اگه اشتباه نکنم توی ایران هم تلاشی شده بود از جمله از طرف عبدالحسین سپنتو از بنیانگذاران سینمای ایران که فیلم فردوسی رو هم ساخته.
در 1323 که یک نوجوان بودم در اصفهان با مرحوم سپنتا یک مصاحبه‌ای کردم. ایشون قصد داشت که از شاهنامه فیلم بسازه، ولی دیگه گرفتاری های روزنامه نویسی و دیگه سن بالا و اینها یه خود مانع شد، ولی مرحوم سپنتا علاقه خاصی داشت به شاهنامه.
آقای دکتر کاووسی، فکر میکنین دلیلش چیه که تا حالا یک فیلم خوبی از شاهنامه درست نشده، فیلم سینمایی خوب؟
ببینید در تاجیکستان در گذشته یک فیلم از شاهنامه ساخته شده بود، اونها هم یه رستم و سهراب درست کردن، خیلی بهتر از رستم و سهرابی بود که در اینجا درست شد، چون اونجا فیلمسازای آگاه تری شروع کرده بودن به این ساختن این فیلم ها.
فیلم سال 1991 در کیناستودیوی تاجیک فیلم با مناسبت هزارمین سالگرد شاهنامه فردوسی تجدید شد. برگردانشی لایق شیرعلی.
به هر حال همونطور که شنیدین توی سینمای ایران فیلم قابل توجهی که از روی شاهنامه ساخته شده باشه به چشم نمیخوره، ولی علاوه بر تاجیکا که آقای کاووسی بهش اشاره کرد، هندی هم از ما در این زمینه سبقت گرفتن.
دقیقاً، اونم نه الان بلکه حدود 40 سال پیش یه فیلم در مورد شاهنامه ساختن به نام رستم و سهراب.
ولی بذار ریشه های این عشق و علاقه رو از زبون یک استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دهلی نو بشنویم که الان با ما هستن، آقای چندر شکر.
شاهنامه در هند دوباره نگاشته شد. یعنی ما بعضی شاهنامه هایی داریم که در منطقه کشمیر به عین شاهنامه اونجا شاهنامه هم نوشته شد. دوم اینه که خود شاهنامه فردوسی شهرت ویژه‌ای دارد. در شهر بمبئی و بعضی شهرهای دیگه نمایش نامه هم در زمینه بعضی ما میگیم واقعات شاهنامه را هم نمایش گذاشته بودند.
درست.
همچنان یه تعدادی بزرگ از بعضی اسامی شاهنامه هم برای بچه ها برای کارهای دیگه هم میگیرند، مثل این که خود بهترین کشتیگیر هند را جایزه رستم داده میشه. این ممکنه به این که یک تعداد بزرگی از دوستان زرتشتی که به هند واری شده بودن
درسته.
در طول سده های هفتم به بعد شاهنامه هم رواج ویژه‌ای پیدا کرد. یک رزمنامه ای که بین هندوان هست به عنوان مهابارتا.
بله.
تقریبا اونهایی که خیلی زیاد شهرت توسط مهابارتا یافتن مثل بھیم و ارجن، عین خود نقش رستم در شکل بھیم هست.
بله.
اونم مثل همان برج که رستم داشت شهر بدست بھیم هم داشت.
آقای شکر، شما فکر میکنید که دلیل جذابیت شاهنامه برای مردم هند به خاطر همین شباهت هایی که داستان های شاهنامه داره با افسانه های هندی یا دلیل دیگه ای داره؟
نه، تنها اون جذابیت نیست، دلیلش اینه که فرهنگ هند و ایران هر دو از یک قوم هستند.
یه کسی عجب داستان ها گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے یہ کیسی عجب داستان ہو گئی ہے چھپاتے چھپاتے بیان ہو گئی ہے
این همه اول برنامه پوز دادیم شهرام ناظری با ماست، شهرام ناظری با ماست.
خب دروغ که نگفتیم، آقای ناظری با ماست، همین الان با ماست. ایشون مدتیه که داره روی اشعار شاهنامه کار میکنه و فکر کردیم که باش صحبت کنیم.
آقای ناظری ممنون که به برنامه نگاه تازه اومدین. سوالی که من میخوام ازتون بپرسم اینه که در تاریخ موسیقی اصیل و سنتی ایران که شما هم از دستاندرکارانش هستید، حضور شاهنامه و استفاده از اشعار اون از چه سابقه‌ای برخورداره؟
تقریبا این تاریخ تثبیت شده موسیقی رو که از شاد حدود 100 و چند سال تا امروز داریم، تقریبا تو این شاهنامه حضور نداره. بیشتر به اصطلاح یک دیدگاه تغزلی حاکمه که اونم 90% غزلت عاشقانه سعدی و چند درصد هم اختصاص به حافظ و دیگران.
حالا دلیل این شاهنامه گریزی چیه؟
خب به دلایل مشکلات تاریخی دیگه، چیزهایی که مسائلی که وجود داشته. ما شاهنامه بیشتر توی فرهنگ فقیهای مقامی و فرهنگ موسیقی اقوام مختلف هست.
حالا چطور شد که شما رو آوردین به شاهنامه؟
ما توی ردیفای موسیقی یک اسمای اتفاقا از اسمای سمبولیک شاهنامه چند تا اسم داریم، مثل هودی، پهلوی، نمیدونم زابل، حصار. اما خب کلن من از 30 سال پیش یک مقدار، چون به خاطر شاید اون روحیه کرد بودنم، کرمانشاهی بودنم، خب وضعیت خانوادگی و جغرافیایی که داشتم، خیلی علاقمند شدم به این که ببینم این لحن‌های طرز بیان و لحن‌های حماسی آواز ایرانی چرا اکثرش به بوته فراموشی سپرده شده. خوشبختانه شانسی که آوردم دو تا از استادان بزرگ موسیقی، استاد نورعلی برومند و استاد دکتر داریوش صفوت، وقتی من نوجوان بودم واقعا راهنمایی‌های بسیار ارزنده‌ای رو برای من به همراه داشتن. دکتر داریوش صفوت فرمودن که در صدای شما ناخودآگاه یک موج‌های و این لنگرهایی هست که این یک روحیه حماسی به این لحن صدای تو داده و باید خیلی مراقبش باشید. من به همین خاطر دنبال لحنهای گمشده آواز ایرانی بودم که خب خود به خود متعاقب این احساس کردم که من صدام بیشتر با شعر مولوی خیلی نزدیکتر روحیش. مولوی خود به خود منو به طرف فردوسی کشاند. مشتاق شدم که کار بکنم و شروع کردم و بعد تازه فهمیدم که چقدر مشکل واقعا کار کردن، چون ما هیچ تجربه غیر از یه مقدار نقالی که در زورخانه ها یا در قواخانه ها که اونم یواش یواش تقریبا منسوخ شده دیگه، الان واقعا متاسفانه چیزی دیگه پیش رو نداریم. اگر مثلا آقای لوری چکناواریان که بسیار موسیقیدان واقعا جهانی بزرگه، ایشون هم که کار کردن روی شاهنامه به خاطر اینکه با موسیقی مشخصات الهان حماسی و اون مشخصاتی که از نظر فرهنگ ایران، از نظر اسطوره، از نظر ایران باستان، چون به اونها توجه نکردن، با حس خودشون و با روی لحن‌های اپرا صرفاً شعرهای شاهنامه رو پیاده کردم که خب اون در جای خودش ارزشمنده.
شما فرمودید که خب مدت طولانی هست الان روی شاهنامه دارید کار میکنید و یک چیزهایی رو پیدا کردید ولی در حال تکامل هستش. آیا ممکنه یک شمه‌ای از اون رو به ما نشون بدید، به اندازه یک بیت، دو بیت؟
مثلا فردوسی یک تابلوی رو تصویر میکنه در چند بیت و یه دفعه مثلا میبینید که زمین و آسمان و همه اینا رو به هم میدوزه، بعد نتیجه کلیه، بعد یه دفعه اجتماعی از حاصل اینا میگیره. مثلا داره تعبیر یا تشبیه میکنه شبی چون شبه رو شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر، سپه اندرون چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون، نه آوای مرغ و نه هرای دد، زمان زبان بسته از نیک و بد، نبود هیچ پیدا نشیب و فراز، دلم تنگ شد زن شب دیریاز.
و میرسیم به بخش ایمیلا و تلفونا در غیاب محمد رضا، چون محمد رضا یک کار ویژه براش پیش اومد و من مجبور شدم که این بخش خودم تنهایی اجرا کنم. تشکر ویژه‌ای دارم از شنونده هایی که تولدم و تبریک گفتن، از جمله تکتم، نسیم، فروغ، آمنه، زینب، سعادت، آریه لورا و شنونده‌ای که ایمیلش هست مکسول، و همچنین تشکر ویژه از عقیق به خاطر متن قشنگی که نوشته بود و سعید از رودسر به خاطر این بیتش زرقامی بانم تولدت مبارک. اما بقیه تلفن ها، عقیق از شیراز گفته که از برنامه ویژه والنتاین خوشش اومده ولی اعتقادی به این روز نداره، همچنین از برنامه انقلاب هم خوشش اومده بود. افشین، آمنه زینب و سعادت از جوک های محمد رضا تعریف کردن و گفتن که از برنامه هفته پیش خوششون اومده، هم برنامه والنتاین هم برنامه انقلاب. فاروق گفته که موضوعات متنوع و جالبی که ما مطرح میکنیم و اجرای برنامه به خصوص اجرای محمد رضا که خیلی نکته سنج و طنز ظریفی هم داره باعث شده برنامه جالب بشه. فاروق همچنین خواسته با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما هم مصاحبه ای داشته باشیم. نسیم از کرج یادآوری به ما کرده که تولد روزا آژیری هم ماه بهمن بوده و خواسته که شمع 28 سالگی روزا رو ما فوت کنیم و مصاحبه ای هم با گوگوش داشته باشیم. میلاد حسن نیا از اندیمشک مصاحبه با منصور خواسته. مدیکا از شیراز گفته که برنامه درباره ارتباطات جنسی مشروع و نامشروع درست کنیم و مصاحبه با گوگوش هم داشته باشیم. محمد از ایران هم از برنامه گفتگو با حمیرا تعریف کرده. آقای علی پور هم از مصاحبه با حمیرا تعریف کرده. محمود مختارآبادی هم همچنین. یک تلفن هم داشتیم از شنونده‌ای به اسم پیمان از شیراز. حمید کمالیان هم از تهران از برنامه خودارضایی انتقاد کرده و گفته باید اول فضای جنسی در جامعه ایران رو تعدیل کرد و بعد این برنامه رو پخش کرد. شنونده‌های دیگه‌ای هم همچنان دارن واکنش نشون میدن به برنامه خودارضایی. یکی از این شنونده‌ها در ایمیل خودش که با نام دانا هست گفته که تا اونجایی که اطلاع داره آقای سانه‌ای و آقای سیستانی این عمل رو مورد تایید قرار ندادن و بهتره که نظرات مراجع هم در این زمینه بیان بشه. اما شنونده‌های دیگه‌ای گفتن که برنامه خودارضایی رو یک بار دیگه براشون پخش کنیم. آرش پارسا، هوشنگ مختار، سارا از دسفول، رضا و فتح‌الله قربانی به همراه سینا. بنیامین هم گفته که ایمیل شادمهر عقیلی رو براش بفرستیم. مهرداد شهداد گفته از برنامه هفته گذشتمون راضی نبوده. اسفندیار مصاحبه با معین رو خواسته. محمد رضا قندهاری گفته که شماها گوینده هستید یا خبرنگار یا روزنامه‌نگار. نمیدونم محمد رضا تو خودت چی فکر میکنی؟ مرکام هم اسم محمد رضا کاظمی. لیدا شمس که گفته برنامه هفته پیش اصلا خوب نبود. سپیده. رضا حسینی از دلیجان عراق که ولنتاین رو به من و محمد رضا تبریک گفته، گفته با معین خواننده قدیمی مصاحبه داشته باشیم و گفته هر کس هم شما رو مسخره میکنه که میگه کچلین خودش کچله. بهزاد که عکس دوتا جوجه فرستاده و گفته یکیش توی یکیش هم محمد رضاست. داریوش آذرمنش. علیرضا از تهران که از برنامه ویژه روز ولنتاین تعریف کرده. مهناز هم یک نثر انتقادآمیز نه درباره برنامه ما بلکه درباره روز ولنتاین نوشته. عرفان 15 ساله، آقای اکبری، بهروز از بلژیک، احسان که خواسته از باراک اوباما دعوت کنیم و گفته که عکساتون هم بذاریم ببینیم، سهیل از فومن، امیر از کانادا، آریه لورا هم والنتاین رو تبریک گفته، گفته با خانم فرنوش رام مصاحبه کنیم، هومن از سیدنی استرالیا هم از برنامه انقلابمون تشکر کرده. در کنار این ایمیل ها طرفداران لیلا فروهر هم به ما ایمیل زدن و گفتن که 23 فوریه تولد لیلا فروهر، از همینجا تولد لیلا فروهر هنرمند عزیز ایران رو تبریک میگیم بهش. شیما، احسان حقیقت پور و مهدی ریاهی. برای طرفدارای لیلا فروهر هم آهنگ بیا بیا رو بشنویم با ترانه منصور تهرانی و آهنگ ناصر چشم.
بیا بیا که پابندم به عشق تو هنوزم، شبونه از سفر بیا که از تو باش روزم، بیا که بر تو رنگ منو آفتاب ندیده، گیسوی انتظار من به زانوها رسیده.
و آخرین ایمیل متعلق به مهساس که ولد مهسا رو تبریک میگیم و مهسا یکی از طرفدارای سپیده خواننده ایرانیه، بنابراین با ترانه شب سروده هما میرافشار و با آهنگ ناصر چشم‌زر به پایان میبریم. شماره تماس ما هم هست 2042-02-21-12-41-14 و jawanan@radiofarda.com.
نگاه تازه رو می شنیدید، آخرین برنامه مجله نیمه شب جمعه. به ساعت 1 بامداد جمعه نزدیکتر میشیم و به زمان خبر حتی و همینطور به انتهای مجله. آزاده اسدی هستم، با شما خداحافظی میکنم تا یک مجله دیگه، باز هم از رادیو فردا با هانا کاویانی. تا چند لحظه دیگر خبرهای تازه رادیو فردا رو خواهید شنید.